الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. خب بحث در تنبیهات استصحاب بود. مرحوم صاحب کفای سه تا تنبیه رو به حسن مسلم اختصاص داده بودن. تنبیه هفتم، تنبیه هشتم و تنبیه نهم. ما تنبیه هفتم و هشتم رو بیان کردیم، امروز تنبیه نهمه که در این تنبیه نهم پیامشون اینه که ما اونچه که گفتیم که آثار غیر شرعی مترتب نمی شود، مال اونجایی که اون آثار غیر شرعی مال حکم واقعی باشه، مال واقع باشه، یک چیز اثر عدلی و عادی مال مثلا حیات زید. وقتی زید حیات داره خب ریش در میاره، نمیدونم نمو میکنه فلان. این آثار مترتب بر استصحاب حیات نمیشه، درست؟ اما اگر یک آثار عدلی باشه که مترتب باشه بر مطلق ازم به حضورتون که اعم از واقع و ظاهر، یعنی چه حیات باشه چه استصحاب حیات باشه، چه وجوب واقعی باشه چه استصحاب وجوب باشه، یک آثار عدلی مترتبه. مثل چی؟ مثل وجوب اطاعت. مثل وجوب اطاعت حکم عدلی. استحقاق عقوبت در مخالفت، استحقاق عقوبت میخواد مال حکم واقعی باشه، میخواد مال حکم ظاهری استصحابی باشه. شما اگر استصحاب کردید که الان ماه رمضانه، وقت میتونید مخالفت کنید؟ عقل چی میگه؟ عقل میگه که نه، اینجا هم شما با این حکمی که الان استصحاب کردی ماه رمضان رو، اینم استحقاق عقوبت داره. لذا این که گفتیم احکام عقلی مترتب نمی شود بر استصحاب، اون احکامی رو گفتیم که مال واقع باشه، نه اونهایی که هم مال واقع هم مال ظاهره. عبارت صاحب کفایه رو بخونیم. ان انه لا یذهب علیک ان عدم ترتب الاثر غیر شرعی ولا شرعی به وسائط غیره، شرعی به واسطه های عادی و عدلی، انما هو بالنسبه الى ما للمستصحب واقعا، اونی که مال واقع باشه، آثار عقلی واقع مترتب نمی شود بر اون مستصحب ما، بر اون حکم استصحابی ما یا اون موضوع استصحاب. خب لا بالنسبه الى ما کان للاثر شرعی مطلقا، اما نسبت به اون آثار عقلی که برای حکم شرعی است مطلقا، یعنی چه واقعی باشه چه ظاهری باشه، چه حکم واقعی باشه چه وجوب واقعی باشه چه وجوب ظاهری باشه، با استصحاب ثابت شده باشه. عقل میگه چی؟ عقل میگه حالا مثال میزنه میشون قال به خطاب استصحاب او به غیره من انها این خطاب فان آثاره او شرعیتن کانت او غیرها فترتب علیه اذا سبب. این آثار اون حکم میخواد شرع عقلی باشه، میخواد شرعی مترتب میشه. و ذالک لتحقق موضوع هاهینه ثمان الوجوب عقلا، یعنی آنچه که برای وجوب است، یعنی آن آثار عقلی که برای وجوب است، یترتب علی الوجوب ثابت شرعا به استصحاب او استصحاب موضوع. حالا چه آثار عقلی برای وجوبه؟ وجوب الموافقت حرمة المخالفة استحقاق العقوبة إلى غير ذلك. مثلا منجزیت، معذریت، تنجیز، استحقاق. پس شما دارید که در عقل مسلم بگیم آثار عقلی بر اصول مترتب نیست. کدوم آثار عقلی رو میگیم؟ اون آثار عقلی که مال واقع باشه، نه آثار عقلی که مال اعم از واقع و ظاهر باشه. عمد همین بحثش رو هم میگه آثار عقلی، همین استحقاق و عقوبت و وجوب اطاعت و وجوب اطاعت رو حکم عقلی میدونن، اطیع الله و اطیع الرسول رو هم ارشادی میدونن، ارشاد به حکم عقله، متوجه شدیم؟ و الا اگه اطیع الله مولوی باشه چه اشکالی داره؟ اطیع الله مولوی باشه، اطیع الله شفیع مولوی باشه مشکل داریم؟ یا اطیع الله ارشادیه؟ یا مشکلش اینه که اگه خدا گفت سنده، این سنده نماز واجب بشه، شما باید نماز رو بخونید. اطیع الله رو اگه بخواد، بعد اطیع الله دیگه که این سنده ای که من گفتم اطاعت کن. اگه اینم مولوی باشه و شما نماز نخونید، دو تا عقاب داره. یه عقاب این که نماز نخوندی، سنده رو اسیان کردی، یه عقاب رو داره که اطیع الله رو اسیان کردی. از آنگه اطیع الله حکم مولوی مستقل نمی شود. یعنی شما باید در هر واجبی دو تا واجب داشته باشید. یه خود اون هم یکی اطاعت کن. ازا میگه اطیع الله حکم عقله. عقل به ما میگه که وقتی مولا دستوری داد ما باید اطاعت کنیم. این اطیع الله میشه ارشاد. ازا یه سری احکام را ارشاد میگن از این بابه. این کار را خود عقلم دلالت برش میکنه. و حالا از بعضی ها حرفایی هم تو زمینه داره. خب نتیجه این شد که احکام عقلی که مال مطلق حکم است، چه حکم واقعی چه حکم ظاهری، اینها بر استثناء مترتب میشه. نگید مصرفه، نگید احکام عقلی واقع میشه. وجوب اطاعت و حرمت مخالفت و ازم به حضورتون استحقاق عقوبت و اینها مترتب میشه. این حرف، این تنبیه از نقوم صاحب کفار. کسی خیلی اینجا صحبتی نکرده، موافقت کردن معمولا گذاشتن. حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب استصحاب خودشون بفرمود که درسته احکام مثلا چیز عبد شما بود، قسمت اول گفتی که آثار اون احکامی که مال واقع باشه، بعد اومدی فرمودی که یه سری احکام هست که مال اعم از واقع، حکم آثار عقلیه، مال اعم از واقع. نه آقا جان، همین وجوب اطاعت و حرمت مخالفت و نمیدونم استحقاق و اولا، اینا هم مال حکم واقعیه، اینا هم مال حکم واقعیه، احکام واقع. احکام ظاهریه خودشون به تنهایی وجوب اطاعت عقلی، حرمت مخالفت عقلی اینها ندارن. اینها تنیدی هست، اینها برای تحفظ واقع هستن. اگر هم استحقاق عقوبت چیزی دارن، مال اینه که واقع رو از دست میدی اگه شما عمل نکنید. پس حرمت مخالفت و وجوب اطاعتشون باز همون مال واقع میشه، اینها ندارن. باز این احکام و اینجا ایشون میگن که اگر اینها هست به لحاظ عقل بگید که قرار واقع، برای که واقع رو شما حفظ کنی، واقع رو از دست ندی، این افتصاب رو عمل کن، این حکم ظاهری رو عمل کن. ولی اینجور نیست که اون احکام عقلی وجوب موافقت و اینها مال اعم از واقع و ظاهر باشه، اونا مال واقعه، ولی اینها از باب تحفظ بر واقع. خب اگر حرف حضرت امام به این معنا باشه که مثلا ما بتونیم، یعنی نتیجه شاید اینجور باشه که اگر کسی استصحابی رو عمل نکرد، اگر کسی استصحابی رو عمل نکرد، حتی اماره ای رو عمل نکرد، چون اماره هم تنیدیت به با اماره ای رو عمل نکرد و اتفاقا این خلاف واقعه بود، یعنی استصحاب کرده بود که استصحاب نجافت لباسش رو کرده بود، وایستاد نماز کن قبلش کن، من نمیخواد نجافتش رو در نظر بگیرم، بله؟ یا مثلا استصحاب حرمت یه چیزی رو کرده بود، شک داشت که این چیز الان نجس پاکه، استصحاب نجاست کرد و گفت نجسه و بعد گفت که خب نجست که خوردنش حرامه، اما گفت بدش که حالا ما چیزی نداریم الان تو خوش رو بخوریم، همین هست باید نجاست بخوریم، خورد اون نجاست. بعد این کشفه که نه اصلا نجس نبوده، واقعش نجس نبود، اینجا نبوده استحقاق عبوبتی چیزی باشه، چرا؟ چون این گویی این استصحاب اینها برای تحفظ واقع هست، نتیجه هر فرزت ما اینجوری میشه دیگه که اگه واقع من خلاف این حکم ظاهری باشه هیچ کدوم احکام رو نداره، طوری هم نیست ملتزم بشن به این نظر، ولی خب معمولا چون ما که نمیدونیم که خلاف واقع هست یا واقع نیست، عقل ما میگه که وقتی که شارع فرموده این استصحاب و این اماره رو برای تحفظ واقع باید بشه، آخرش شما باید آخرش اون حکم عقلی وجوب اطاعت و حرمت مخالفت روی اینها هم میاد. حالا برها چه ما بگیم که از باب تحفظ بر واقع هست یا اینکه بگیم که نه مثل صاحب کفایه خود این حکم ظاهری هم اون آثار عقلی رو دارد، بالاخره این آثار بر احکام شرعی مترتب، این آثار عقلی استثناء از اون آثاری که مال صرف واقع باشه. این تنبیه هفتم مثلا نهم دیگه میرسیم به تنبیه دهم از اصل مصبت خارج میشه انشاءالله بعد دهی سفر به شرط حیات و صلوات بر محمد و آل محمد.
Allah.